سلام، من جلال سعیدی هستم و اینجا هم خیلی جدی شوخی با تاریخه، جایی که ما توی سعی میکنیم با قسمت‌های غیر قابل شوخی تاریخ هم شوخی کنیم. ببین ما کی هستیم. ممنونم که اینجا هستید، خیلی خوش اومدید، صفا آوردید. بفرمایید بالا، تو رو خدا بفرمایید، تو دم درد بده اصلا زشت این کارا. بفرمایید این تم بمیره شما اول همسایه‌مون رو کفن کنم اگه بذار. به خدا نه، بفرمایید داره دیر میشه، تو رو خدا بفرمایید، خواهش می‌کنم. Every dictatorship
has one obsession. بریزید خون‌ها را. The hate of men will pass. بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است. 22 and
he do we woo we woo. شوخی با
تاریخ.
یه‌ها.
میگن توی مسابقه ورزشی اصولا وقتی تیم شما با یه تیم قوی تر مسابقه داره شما چی کار میکنی؟ نگید که شل میکنید و از باخت خود لذت میبرید که واقعا ناراحت میشن. یهو دیدیم مثل این کلاسای انگیزشی هست که با عربده کشی میخوان موفقیت رو تو حلق مردم فرو کنن، مثل اونا رفتار کردم. همینا که صداشون رو میندازن تایگرشون که
تو باید رشد کنی، تو غلط میکنی، کثافت عوضی بیشو، رشد نمیکنی، نمیخوای رشد کنی، همینجوری واسطه تو چشم من نگاه میکنه، رشد نمیکنه، تو باید رشد کنی، خجالت بکش از اون هیکل، رشد کن ببینم، رشد کن، میگم رشد کن، میام میذارم نمیکنم رشد نکنی، روش نمیکنه، الان میام میدم واسه دقیقه واسه دار روش نمیکنی.
اینجوریه، اینجا از پیش باختگی نداریم، حالا نبا این خشانتی که گفتم، ولی خدایش باید روش کنی دیگه. دوباره اومدم مثال بزنم بس باز شه، ولی بس جر خورد از بس که رفتیم به حاشیه. داشتم میگفتم بابا شما وقتی میخوای با یکی از خودت قوی تر رقابت کنی، تقریبا یکی از معدود راهات اینه که بگردی نقطه ضعف‌های طرف رو پیدا کنی و همه فوکوس و فشارت رو همون تک دونه نقطه ضعف‌هاش بذاری، بلکم که فشار از اون ناحیه باعث بشه که بتونی تو اون رقابت از حداقل شانس‌هایی که داری استفاده کنی و برنده بشی شاید. خب تو نبرده بین دیکتاتورها و جامعه هم عملاً همینه، چون اونجا هم دیکتاتور طبیعتاً دست بالا رو داره و عملاً همون رقیب قوی تر است. طرف ارتش داره، پول داره، سلاح داره، همه چی داره، تا دلتون هم بخواد برای بگیر و ببند و کشت و کشتار و همه چی آماده است. و مردم هم در برابر چنین موجوداتی تنها راه و شانس پیروزیشون از طریق همون فوکوس کردن روی اشتباهات و معدود نقطه ضعف‌های آقایون و خانم‌های دیکتاتوره، اگه خانومم داشته باشه. حالا هر کی نقطه ضعفی داره دیگه، مثلا من خودم بچه بودم، ما یه همسایه داشتیم خیلی ماشاءالله اسوه خوش اخلاقی و سعه صدر و اینا بود، به خصوص با نوجوانان شر و شیطون همسایه که تو حیاتشون هی فوتبال بازی می‌کردن، توپشون هم خداییش بیش از حد سود میشد تو حیات خونه این همسایه. حالا من نمیخوام البته مستقیم به خودم اشاره کنم که من اون بودم و اینا، نه اینا ولش کن، ولی خب هر دفعه که این توپ ما میرفت تو حیات ایشون یه مدل جرش میداد برش میگردون، یه بار چارقاچش میکرد عینه پرتقال، یه بار استعداد هنریش رو ول میداد و آزاد کار میکرد و قشنگ نامنظم توپ رو یه جوری جرش میداد و یه بارایی هم اصلا میزد یه دایره توش درست میکرد جوری که میتونستی بندازیش گردنت. بزرگوار اصلا بعد یه مدت استاد جر بود، ما هم بهش میگفتیم آقای جری. حالا ما چی کار میکردیم در مقابل؟ ما یه نقطه ضعف تویشون پیدا کرده بودیم و سعی میکردیم یه جوری تنظیم کنیم ضربات سود شوندمون رو که قدرتی خدا مستقیم بره بیفته قشنگ وسط اون باغچه مورد علاقه ایشون تو حیاتش که توش همیشه گلهای زیبایی در حال خرامیدن بودن و سبزی خوردن ها یه ور داشتن در باغ میرخصیدن و خیار قلمی ها اون ور زیر آفتاب دراز کشیده بودن و فقط مشکل این بود که چند وقت یه بار ناگهان توپ ما که در نقش بمب خوشه‌ای و به صورت هدایت شونده داشت میومد، ورود میومد وسط این باغچه و بعد از چند بار تلپ تلپ خوردن به این ور باغچه و اون ور باغچه، خیارا میرفتن تو سبزی خوردن ها و گل بنفشه ها هم له و لبرده میشد، اصلا یه وضعی نگم برات. و آخه هدف این بود که یه بارم که شده ما تقاس اون توپای جرداده شدمون و اینا رو بگینیم از ایشون دیگه، نمیشه که یه طرفه باشه. یعنی رابطه در حدی حسنه بود که اگه اون موقع ها پهباد یا موشکای نقطه زن اختراع شده بودن، این همسایه ما از زیر سنگ هم شده بود چند تاشو میگرفت خود ما رو باهاش میزد. شانس آوردیم از این لحاظ خداییش، وگرنه سربسته بگم براتون الان من نبودم اینجا براتون فک بزنم، فقط بخش هایی از من اینجا حاضر بود که احتمالاً فک و دهان و دندان لزوما جزئی از اونها نبودن. اصلا کجا رفتیم؟ من میخواستم تاریخ دیکتاتوری براتون بگم، بردم تو تاریخچه خودم. واقعا که این مسئولین چرا رسیدگی نمی کنن؟
عاقبت به خیر باشه، دور تیم ما از بلاست، تیم پر رو و قدر حرف نداره از دلاست، پشت ما بد میگه غیبت میکنه اجنبی، به جهنم میکشیم خط روی خط تبدری. دلم برنامه لغ نمیخواد، تو چیزی در نمیاد، امشب هرکی مرد بیاد داری میریم برا خرج زیاد. میگم با حال و زشتم، جک خاج با شاه خشتم، ریاضی و آمار رشتم، آلین باشه عشقم. کوه منم، دره توی، اوف منم، اه که توی، میخوای با من کله کنی و شست پامو مزه کنی، نمیدم مهلت بزیرم، مجلس و اوج دست نگیرم، من میخوام مسته میرم.
خلاصه گفتم که دیکتاتورها نقطه ضعف هایی دارن که اون نقطه ضعف ها میتونه پاشنه آشیلشون بشه یه وقتایی، به خصوص وقتی که جامعه درست و به موقع اون نقطه ضعف ها رو پیدا کنه و هم درست و به موقع بزنه از ناحیه اون نقطه ضعف دهن مهن دیکتاتور رو سرویس لازم بکنه. مثلا زین العابدین بن علی دیکتاتور تونس رو یادتونه؟ همونی که وقتی مردم علیهش قیام کردن هممون گفتیم تونس ما نتونستیم اینا این حرفا. ایشون آقای بن علی به جز این که خودش حالا ماشاءالله آدم بخوری بوده و خیلی گلکاری های زیادی تو مملکتش کرده بوده، یه همسری هم داشت به نام لیلا ترابلوسی. این لیلا خانم خیلی 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 به تجملات و ثروت و بخور علاقه داشت و هم خودش و هم برادراش حتی به خاطر داماد دیکتاتورشون ماشاءالله جارو برقی وار همه چی رو پول کردن خوردن تو اون دوران. حتی طبق گزارش گاردین لیلا خانم موقعی که دیگه دید انقلاب تونس جدیه و هوای مملکتش پسه و باید فرار رو برقرار ترجیح بده، قبل از اینکه بره سوار هواپیما بشه چند تا وانت برداشت برد دم بانک مرکزی تونس، دستور داد تا تمام این وانت ها رو با معادل 50 میلیون دلار شمش طلا پر کنن و بعدم طلاها رو که گفته میشه 1.5 تن وزنشون بوده بار هواپیما کرد و ده برو که رفتی. بکنین که در حال فرار اینجوری میدوزیده در طول اون 24 سال حکومت شوهرش چه بلایی بر سر کشور آورده. اصلا گفته میشه یه دلیل خشم مردم تونس از حکومت بن علی همین لفتولیسای این لیلا خانوم بوده، همسر ایشون و البته خب خانواده همسر ایشون یعنی برادرها. واقعا این که نقطه ضعف یه دیکتاتور اسمش لیلا باشه اتفاق غریبیه خداییش. حالا اگه خاله لیلا بود یه چیزی، به هر حال اون قابلیت‌های خاصی داره که نمیدونم این لیلا ترابلوسی هم همه اونا رو داشته یا نه. بله از این لیلا تا اون لیلا نمیدونم چقدر راهه به نظر شما، من در جریان نیستم.
بچه‌ها یه دست بزنید واسه خاله لیلا، نگاه کنید لباسش پوشیده است و نیست هیچ جاش پیدا. بگو آفرین لیلا، خاله در عوضش میره دبی تعطیلات و عیدا. بگو آفرین لیلا، خاله یه اسم دیگه هم داره بهش میگن خاله سهیلا. آفرین لیلا جون، از تو جونای اینستای کامنت میگیری بیسکای، همش وایرالی مثل این یارو کیه آمریکا اسرائیل، همه خوبی ها رو بدجوری داره جون، چه موی بوری داری اگه مامانت هم مثل خودت با
واقعا مادر خوبی داری،
چه قصیات کردی دور چشو جون یه ذره نبده کلشو، بگو میاو واسم گربشو وای ساسی گوش بشم.
داشتیم در مورد نقطه ضعف‌های دیکتاتورها میگفتیم و توی تاریخ دنبال اون دیکتاتورهایی میگشتیم که اشتباهاتشون باعث شد زودتر از اون چیزی که باید تاریخ مصرفشون تموم شد و ریختن پایین و یا کشیدنشون پایین یا اصولا هر دوش همه چی. یکی از چیزایی که میتونه به یه دیکتاتور رو دچار اشتباهات محاسباتی بکنه و اونو به این توهم برسونه که وای من چقدر قدر قدرتم و چه چیز خاصی هستم و اصلا کی دیگه دستش به من میرسه، نخوت و خودشیفتگی نظامیه. یعنی چی؟ یعنی دیکتاتور پول زیادی رو خرج تجهیز و آموزش و خلاصه کلوف کردن نیروهای نظامی خودش بکنه و بعد که برمیگرده با افتخار به این دستاوردهای خودش برای خودش نگاه میکنه، سوء تفاهم میگیرتش که بابا من دیگه کی هستم، چقدر قویم من، کسی عمرم بتونه کشکک زانوی منو بگیره با این نیروهای نظامی که دارم. مثال بارز این مدل خودشیفتگی هم کسی نیست جز همون قائد اعظم، همون صدام حسین معروف، که متاسفانه تو تاریخ کشور ما هم کاراش نقش ایفا کرده، دیگه چه برسه به عراق کشور خودش. صدام به طور کلی دچار سوء تفاهم بود در مورد قدرت نظامیش و خب اون موقعی که به ایران حمله کرد فکر میکرد در عرض چند روز نیروهای نظامیش میرسن به تهران و تمام میشه، میره ماجرا و ایران میگیره و تمام. اما این توهمات کودکانه صدام رو داشته باشین و کات بزنیم به 8 سال بعد که تازه وقتی امام امت در ایران جام زهر رو بالاخره حناق کرد، دو کشور مثلا صلح کردن، در حالی که در اثر توهمات دو تا رهبر مجنون چنان بلایی سر این دو تا کشور اومد که میشه گفت هنوز هم نتونستن از زیر بار فجایع ناشی از اون نجات پیدا کنن. یعنی اول صدام دچار توهم و به قول خارجی ها میسکلکولیشن شد در مورد قدرت نظامیش، و بعد که صدام فهمید چه غلطی کرده و درگیر فرسایشی ترین جنگ تاریخ معاصر شد و میخواست فیتیله رو بکشه پایین، حالا خمینی این دفعه وارد کلاب متوهمین شده بود و حالا اون میخواست کربلا رو بگیره و از اونجا هم یه توکی پا بره قدس رو آزاد کنه و بعدم احتمالا کل خاورمیانه رو به خاک بده. به طور کلی این دو بزرگوار دست در دست هم نهادن به مهر، شماره دو کردن تو کشورهای خودشون و هزینش هم شد کشته شدن صدها هزار نفر از دو طرف و ویرانی زیر ساخت ها و رو ساخت ها و وسط ساخت ها و کلن همه ساخت های دوتا کشور. و حالا خمینی رو به نظرم نمیجوری سرپا توی اون قسمت مستراح تاریخ نگه داریم و مسیر رو با صدام ادامه میدیم که چند سال بعد از پایان جنگ ایران و عراق دوباره اون توهم آخمنچه ارتش خفری دارم زد بالا و با عقل نداشتش نشست حساب کتاب کرد پیش خودش که خب الان من چند وقتیه که گندی نزدم به کشورم، اصلا خیلی بدن دردم، دلم یه گند خوب کافی میخواد، چیکار باید بکنم؟ این وره منطقه رو نگاه کرد، اون وره منطقه رو نگاه کرد و یه 10-20-40 هم کرد و گفت آها همین کویت، میرم کویت رو که یه کشور فسقری خیلی پول دارم هست میگیرم، میزنم تنگ خاک عراق، میکنمش 19 استان عراق. البته حالا اینقدرم الله وقتکی نبود ماجرا، مثلا این بود که صدام اصولا پیش خودش اینجوری حساب کرده بود که الان گندلات دنیای عرب کیه؟ منم، و این من بودم که بین کشورهای عرب مایه گذاشتم و رفتم مثلا یقه ایران رو گرفتم، بنابراین کشورهای عربی باید مایه تیله جنگ من با ایران رو بدن، بنابراین فقط یه قلم یه صورت حساب 30 میلیارد دلاری فرستاد برای کویتیا که الاخوان الکویتی المکرمه این 30 میلیون دلار رو الاخ کنید به عنوان الخسارات الجنگی بدید البیاد. ببینید که ماشاءالله چشمم کف پام عربی هم چقدر خوب است، هر انگشتم اصلا داره یه چیزی میباره اونم عربی اصلا بود باریکل. خلاصه کویتی هم در جواب این درخواست صدام فقط یه ایموجی انگشت شست برای صدام فرستادن که فکر کنم معنیش اصلا موفقیت و آقا دمت گرم و اینا نبود، یه سری بگو مگو سر قیمت نفت و باقی مسائل نفتی هم بین عراق و کویت به وجود اومد اون موقع، و البته یکی از بازجوهای صدام، یعنی بعدها که گرفتنش و بازجویش کردن، این آقای بازجو نقل میکنه که صدام گفته اون موقعی که وزیر خارجه عراق رفت بود پیغام پول وده صدام رو برای امیر کویت ببره، ایشون یعنی امیر کویت خیلی با وزیر قائد اعظم عراق و اینا بد برخورد کرده و گفته من میخوام کاری کنم که زنای عراقی به فاحشه های 10 دلاری تبدیل بشن. آقای صدام حسین هم که غیرتی و حساس در اینجور مواقع اینه که گفت پس حالا که اینجوریه من دولا میشم یه کویت برمیدارم. دقیقا همینجوری بودا، یعنی به همین راحتی که شما دست دراز میکنید یه موز از تو میبخوری برمیدارید، صدام حمله کرد یه کویت رو برداشت و گرفت مال خود کرد. این میشه که میشه 11 مرداد 1369 شمسی یا 2 آگوست 1990. صدام اون موقع پیش خودش میگره بود که کسی تو دنیا به جایش نیست که من حمله کنم یه فسقل کشور رو بگیرم بزنم تنگ نقشه خودم، ولی خب به طور فجیع چایده بود و شما این رو داشته باشید و بازم بذارید یه کات بزنیم تا برسیم به کی؟ به بهمن ماه همون سال 1369، یعنی فقط 5 بعد که عراق نه تنها از کویت فراری داده شد که اصلا نیروهای ائتلاف بین المللی جنوب عراق رو تا رود فرات گرفتن، تا آقای دیکتاتور شیرین احوال بفهمه دنیا انقدرام الله وقتکی نیست و خارج از اون تصور موهومی که اون از خودش داره و سوء تفاهمی که بهش مبتلاست هیچ
خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست. آفتاب مثل هر روز، مهتاب مثل هر شب، تکرار میشه تکرار این صحنه مرتب، میگرده همینجور گردونه ی دنیا، فردا مثل دیروز، امروز مثل فردا، امروز
روز مثل فردا.
محاسبات اشتباه صدام حسین تمومی نداشت که لامصب. ایشون خب بعد از اینکه از کویت با لگد بیرونش کردم بازم هنوز فرصت داشت دست از توهم و خود چیز خاصی بینی برداره و اصلا بعید نبود در این صورت هنوزم داشت حکومت میکرد تو عراق همین الانی که ما هستیم. چون تو این دوران بعد از جنگ کویت صدام تقریبا زد هر کس و گروهی رو که داخل کشور یعنی داخل عراق تهدیدی براش به حساب میومد له و لورده کرد، همه رو کشت، قتل عام کرد، همه چی، و عملا زمینه رو برای بقای نامحدود خودش فراهم کرده بود. اون موقع تو دوران بعد از جنگ کویت عراق زیر تحریم‌های بسیار سنگینی از طرف جامعه بین‌المللی رفت و همون سیاست معروف نفت در برابر غذا باعث شد مردم عراق سختی‌های بسیار زیادی رو تو این دوران تحمل کنند. اما مشکل بزرگ بازی صدام با بادرسای بین‌المللی بود، چون خیلی ها تو غرب و تو منطقه حتی نگران این بودن که نکنه صدام سلاح‌های کشتار جمعی مثل سلاح‌های شیمیایی یا میکروبی داشته باشه، و با توجه به اینکه ثابت کرد بود ماشاءالله هر کاری از دستش برمیاد، همین باعث شد در نهایت دوباره در سال 2003 نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا به عراق حمله کنن و در نهایت صدام همونطور که همه میدونیم در 13 دسامبر 2003 از یک سوراخ در نزدیکی زادگاهش تکریت بیرون کشیده شد و دستگیر شد. بعد از اون یکی از عکسای پر سر و صدایی که از صدام منتشر شد عکس صفحه اول روزنامه دسامبر بود که صدام رو لخت با یه شورت و در حال رخت شستن نشون میداد، که البته خب دولت آمریکا اعتراض کرد به انتشار این عکس ها و اعلام کرد که رسیدگی میکنه به این مسئله، چون حریم خصوصی و کنوانسیون ژنو و از این حرفا. عکس ها اصولا خیلی تحقیرآمیز بود برای آدمی مثل صدام. خلاصه صدام 24 سال دیکتاتوری مطلقش در عراق رو فقط به خاطر نخوت و غرور عجیبی که به خصوص در مورد قدرت نظامی ارتشش داشت نتونست ادامه بده و سردار قادسیه به تهدار سوراخیه مبدل شد. وگرنه که همین الان هم اصلا بعید نبود اگه یه ذره کلش کار میکرد ایشون زنده بود و همش چقدر بود که سنش الان 87 سال، که خب میدونیم برای دیکتاتورا و رهبرا اصلا سنی به حساب نمیاد 87 سال. یعنی ما آدم عادی ها اگه مثلا دوران چلچلی داریم و میگن بابا فلانی تازه اول چلچلیشه، ولی دیکتاتورا وقتی دور هم جمع میشن در مورد همکارای دیکتاتورشون صحبت میکنن میگن بابا اون که تازه اول 88ش، حالا جا داره، یعنی تازه رسیده به 80، اوه حالا کوتا 120 سال. شاید بپرسید تو اینا رو از کجا میدونی؟ مگه بودی تو جمع دیکتاتورا؟ نکنه خودت دیکتاتوری ما هم خبر نداریم؟ خب اینم سوال خوبیه که من فقط در حضور وکیلم بهش جواب میدم. بله میبینید چقدر زرنگ و بر حقوق خود واقفم دیگه، اینجوریه کم علکی نیستیم ما اینجا. بله
آب گرون، نون گرون و برق گرون، خمیر گرون و ماست گرون، کش گرون، سهی نمک و پنیر گرون، مثل گم شده ها گم و گیج و مستی، داریم به ساز این دنیا میرقصیم، داریم به ساز این دنیا میرقصیم.
در مورد اشتباهات منجر به هوا شدن دیکتاتورها بازم براتون خواهم گفت تو اپیزود بعدی با شرح شکل محاسبه اصلا کامل، اما اجازه بدین تو بخش انتهایی این قسمت یه روزه کوتاهی در مورد خودم و خودتون بگم، خیلی عاشقانه و رمانتیک اصلا یه وعده. یه نکته‌ای که تو این 18 اپیزود باعث شده خیلی من در پوست خود نگنجم و با به یاد آوردنش همینجوری دلم قیلی ویلی بره اینه که از بازخوردهایی که از شنونده‌هامون گرفتم متوجه شدم که محدوده سنی رفقایی که شوخی با تاریخ رو گوش میدن از 14 ساله شروع میشه تا 84 ساله جان. این واقعا برای من دستاورد جذابیه و خوشحالم که محتوایی که اینجا تولید میشه تونسته این رنج سنی رو در بر بگیره و برای هر دو طرف این تیپ و حالا وسطش همه جذاب باشه. پس از این که لطف همیشگیتون رو از شوخی با تاریخ دریغ نمی‌کنید و اون رو به دوستان و آشنایانتون معرفی می‌کنید تشکر می‌کنم، چون در متون تاریخی دوباره حکایت داریم. بله تو متون تاریخی حکایت اومده که روزی شیخ در جمع یارانش همی نشسته همی بود و باران سختی همی بارید. در همین اثنا یکی از یاران ناگهان فریاد همی زد و خاک و گل بر سر خیش همی ریخت. یاران دیگر وی را همی گرفتند و همی گفتند چه مرگت بابا، چرا اینجوری همی کنی؟ چرا گل خاک بر سر همی کنی؟ وی که از فرط خاک و گل بر سر ریختن شبیه بستنی شکلاتی آب شده همی گشته بود گفت من به تازگی عاشق دختر هاجرو شده ام و به خاطر همین دارم خودم را توی گل همی پلکانم، بلکم او مرا به غلامی همی قبول کند. پس یاران همه با هم ندا در همی بدادند که زی دخت ها جرون همه رو تو گل میپلکونم،
زی دخت ها جرون خودم تو گل میپلکونم،
یاران مشغول همی پلکوندن خود بودن که ناگهان همی صدای تیتراژ شوخی همی با تاری از پادگیر نمیدونم کجای شیخ همی پخش شد و شیخ همی فریاد زد اپیزود همی جدید. و از این پس جمله یاران وی را ول همی بکردن، همونی که داشت تو گل خودش می پلکون، و به گوش دادن قسمت جدید شوخی همی با تاریخ همی پرداختند و بدین سان دیگر کسی دخت هاجرو را نه همی گرفت و او تا ابد روی دست هاجرو همی بماند و چقدر هم دور هم به وی و دوستان و شیخ خوش همی بگذرد. بله دیدیم تازه شیخ و یارانش کامنت هم میان میذارن برای شوخی با تاریخ و اصلا بلکن ما نیستن، خیلی طرف دارن. پس شما هم لطفا یادتون نره توی کست باکس یا تلگرام یا هر جای دیگه که براتون راحته و ما دسترسی داریم بهش، نظراتتون یا پیشنهاداتتون یا انتقاداتتون یا تعریف تمجیداتتون رو همه رو اینا رو بنویسید، ما هم بفهمیم چند چندی با خودمون و شما دیگه. این حق ماست. بله همونطور که میدونید و همیشه میگم و بازم میگم و در آینده هم خواهم گفت، کارهای فنی و ادیت و نودال و امپکس و تیتراژ و اینای شوخی با تاریخ همش حاصل کار و تلاش و ذوق شهرام ابراهیمی عزیزه و منم کماف سابق جلال سعیدی هستم و بودم و خواهم بود. و به همین مناسبت هم ازتون میخوام که اگه میرید برید، ولی از کنار برید، مبادا اون گوشه‌های چرک و سیاه و زشت تاریخ بهتون بسابه یا نسابه یا اصلا هرچی حالتون هستن.